ارجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها، احسان رولوپور هستم، اینجا شبکه رادیوی سلامت و حدود 60 دقیقه با برنامه سپهر دانش در کنار شما مخاطبین عزیز هستیم. قطعاً با شنیدن صدای من متوجه شدین که امشب در سپهر دانش قرار هست یک بحث تخصصی در حوزه دندان پزشکی داشته باشیم. اما چه موضوعی جذابتر و داغ‌تر از الاینر تراپی یا همون ارتودنسی شفاف، اما این بار در کودکان. میهمان امشب با ما برای این گفتگوی خیلی خیلی جذاب، حداقل برای خود من، یک چهره ناماشناس در حوزه الاینر تراپی در کشور، جناب آقای دکتر امین احترامیان. امشب بخشی رو هم شنونده هستیم، صحبت‌های استاد ارجمند جناب دکتر ناهیدی رو در رابطه با شکایاتی از دندانپزشکان می‌شود. این وعده و قول رو بهتون بدم که انشالله در سپهر دانش یک برنامه کاملا تخصصی در حوزه همین بحث قوانین کار اخلاق حرفه‌ای رو در هفته‌های آینده تدارک خواهیم دید. و راه ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتون سپهر دانش، شما پیامکی 30102 هست. هم میتونین پاسخ سوال امشب که در رابطه با همین موضوع هست و دکتر احترامیان عزیز اون رو مطرح میکنن برای ما ارسال بکنید، و همین که سوالاتی که در رابطه با این روش درمانی حتی به عنوان مخاطب عمومی در ذهنتون شکل میگیره حتما مطرح بفرمایید. 30102. ۲۴ دقیقه بدون فوت وقت بریم سراغ مهمان امشبمون، دکتر امین احترامیان عزیز. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما دکتر روح الله پور عزیزم و شنوندگان برنامه خوب سپهر دانش، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای دکتر عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه در این روزهای شلوغ میدونم خیلی درگیر کار هستین، وقتتون رو به ما دادین تا در رابطه با این موضوع نو و جدید و جذاب البته و کاربردی گپ و گفت داشته باشیم. اما به رسم همیشگی آقای دکتر اگه موافق باشین سوال طرح کیس رو که برای شنوندگان در نظر گرفتین رو ابتدا مطرح بفرمایید با گزینه‌هاش و بعد انشاءالله بریم سراغی گفتگومون.
بله حتما. سوالی که امشب من طراحی کردم برای همکاران عزیز و والدین گرامی این هست که مناسب ترین سن برای درمان ارتودنسی با علائم های شفاف برای کودکان چه سنی هست؟ گزینه 1 6 تا 10 سال، گزینه 2 9 تا 11 سال، گزینه 3 13 سالگی به بعد و گزینه 4 6 تا 8 سالگی.
خیلی عمالی، انشاءالله شنوندگان عزیز و ارجمند از طریق 30102 گزینه های مد نظرشون رو برای ما ارسال میکنن، در خلال برنامه حتما اونها رو مرور خواهیم کرد و در انتهای برنامه به این سوال میپردازیم. یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، برگردیم بریم سراغ گفتگوی اصلی امشب. خیلی خوب بریم سراغ گفتگومون. جناب دکتر احترامیان عزیز، برای اینکه وارد گفتگو بشیم به عنوان مقدمه اگر موافق باشین، اولین سوالی که در ذهن همه همکارا شکل میگیره وقتی در رابطه با هر درمان و تر درمانی صحبت میکنیم این هستش که چه کیس ها بیماران و افرادی رو میتونیم در رابطه با اونها این درمان رو انجام بدهیم. مثلا در رابطه با الائن تراپی خیلی از این شکل میگیره خب در چه کلاس اکسیژنی، در چه کودکانی می توانیم انتخاب بکنیم که این کودک فرد مناسب برای انجام درمان الائن تراپی من هست؟
خب دکتر جان خیلی سوال خوبی پرسیدید. حقیقتش اینه که ما توی کودکان به خاطر اون ریمادلینگ استخوان و اون بازسازی استخوانی که داریم و سرعت رشد و بازسازی که نسبت به افراد بزرگسال دارن، ما می توانیم کیس های بیشتری رو نسبت به بزرگسالان ببینیم و کیس های بیشتری هم تحت درمان قرار بدیم. لذا برای این موضوع ما میگیم که دستمون اصطلاحا بازتره توی اطفال و میتونیم انواع مالوکلوژن ها رو بهبود ببخشیم یا برطرف کنیم. اما خب بیشترین حوزه کاربردی که میشه از الائنرها توقع داشت بیشتر برای موضوعات به هم ریختگی دندانی یا اصطلاحاً دنتالیه تا مشکلات ارتوپدی فک یا اسکلتالی. گرچه از الائنرها تو زمینه موضوع ارتوپدی فک و اسکلتالی هم استفاده میشه، اما فوکس بیشتر و تمرکز بیشتر روی درمان‌های دنتالی و به هم ریختگی‌های دندانی هست بیشتر.
چقدر این نکته مهمه. همین اول کاری یه نکته یاد گرفتیم. انتخاب کیسمون اگر می‌خوایم به عنوان درمانگری که خیلی ساده بگم آقای دکتر، چون این روزا الان همه افراد و درمانگرها دارن تقریبا آزمون و خطا می‌کنن و همه درمان‌ها رو انجام میدن، شاید خیلی بیس و سواد علمی درستی هم در اون زمینه جلو نبردن ولی دارن انجام میدن، اگر چنین درمانگری هستین خواهشاً سراغ کیس های ساده تر برین، کیس هایی رو انتخاب بکنیم، بیماران رو انتخاب بکنیم که به امریختگی آنچنان زیادی نداره، گرچه که برای تشخیص همین که این کیس یک درمان ساده تری داره نیاز به یک سواد و دانشی داریم. آیتول این سوال رو اختصاصی مطرح بکنم، از دل صحبت های شما این پاسخ رو بکشیم بیرون. پس برای بیماران در حال رشد تا چه حدی میتونیم انتظار داشته باشیم با کمک الائنرها هدایت رشد فکی اتفاق بیفته یا به عبارت یک کنترلی در رشد فکی در بعد عمودی و افقی اتفاق بیفته. چنین انتظاری رو میتونیم داشته باشیم یا نه؟
حقیقتش دو جان، ما مشکلات رو میتونیم به دسته های مختلف تقسیم کنیم. مشکلات بعد ارضی یا مثلا تنگ بودن کام اصطلاحاً،
خب،
یا کوچک بودن کام بالا یا پایین یا قوس دندانی پایین. مشکلات بعد ارضی رو ما همچنان نمیریم سراغ الاینرها، اما مشکلات بعد سازیتاز یا قدامی خلفی رو مثلا بیماران مالاکلوژن کلاس دو یا به هم ریختگی که اصطلاحا فک بالای بیمار بیرون زده یا فک پایین بیمار جمع شده به داخل و اصطلاحا برد فیس هستن گاهن یا صورت شبیه پرنده ها دارن که یک سوم تحتانی یا پایینی صورتشون جمع شده تره. تو این موارد ما نوآوری هایی داریم مثل MA الاینر ها یا مندیبولار ادوانسمنت الاینر ها که سعی میکنن هدایت رشد فکی رو توی بعد ساجیتالی یا سلاحن قدامی خلفی یا آنتراپوستریور داشته باشیم. لذا برای مشکلات مثل بعد عرضی ما میگیم هنوز دستمون برای الاینر ها باز نیست و میریم سراغ همون پلاک های گسترش دنده کامی یا اکسپندر فکی اصطلاحاً که حالا با پیچ خط وسط یا انواع دیگری کار میکنه.
درسته.
اما برای مشکلات بعد ساجیتال یا قدام خلفی الاینر های مندیبولار ادوانسمنت یا ام ای الاینر ها اصطلاحاً گزینه های خوبی هستن و جواب خودشون رو پس دادن و میشه از اونها برای مشکلات مالاکلوژن کلاس سه و حتی مالاکلوژن کلاس دو در ترکیب با درمانای مثل فیس ماسک استفاده کرد.
پس یه نکته اگر بخوایم از این قسمت توضیحات شما داشته باشیم، الاینرها یکی از اپلاینس هایی هستن که در ارتودنسی برای کودکان به ما کمک میکنن. قرار نیست ما سایر اپلاینس ها رو کنار بگذاریم و همه کارها رو انتظار داشته باشیم الاینر برای ما انجام بده. در حقیقت یه جورایی چون یه دیدی تو احترامیان در بین همکاران هست که صفر و صدی نگاه میکنن و این همون جاییست که درمان هاشون با خطا مواجه میشه. اگه من اشتباه عرض میکنم منو تصحیح بکنید. ما با الاینر قرار هست بخشی از درمان رو مدیریت بکنیم، شاید یه بخشی از درمان که برای ما دست نیافتنی بود رو دست یافتنی بکنیم و تسهیل بکنیم درمان ارتودنسی رو برای کودکمون. آقای دکتر، یکی از بحثایی که همیشه با الاینر مطرح میشه، حالا احتمالاً با گذر زمان همچنان این بحث جریان داره و داره ازش کاسته میشه، بحث این استش که ما وقتی از الاینرها استفاده میکنیم، از این طرح درمان استفاده میکنیم، مهمترین محدودیت هایی که داریم توی کودکان چی هست؟ کجا هست که میگیم این الاینر محدودیت و چالش داره و احتمالاً باید بریم سراغ این که این کودک وارد فضای استفاده از براکت ها، درمان ارتودنسی ثابت و ادامه ماجرا به صورت ارتودنسی ثابت بشه؟ این رو چرا عرض میکنم؟ چون میخوام در ذهنم این تفکیک رو شکل بدم. مثل سایر اپلاینس هایی که در دوران کودکی به بچه ها میدیم و خیلی شرایط درش دخیل هست، استفاده بکنن نکنن، چند ساعت، به چه صورت، در نهایت یه ارتودنسی فاینال و نهایی نیاز دارن. آیا الاینر هم به همین صورت یا نه؟
خب دوست جان به نکته خوبی اشاره کرد. ما برای که بفهمیم محدودیت های الاینر ها چیه باید خیلی به قولن دقیق تر، حالا شاید در فضای امشب نگونده، بهش نگاه کن. اما ما چی رو توی کودکان هدف گذاری کنیم و چه استفاده از الاینرها کنیم شاید خیلی مهم باشه و ما اگر اینها رو بدونیم میتونیم بقیه موارد رو اصطلاحاً رول اوت کنیم یا کنار بذاریم و از این طریق به سراغ محدودیت های الاینر ها. حقیقت ما نمیتونیم توقع کارهای عجیب و غریب ازش داشته باشیم. قرار نیست جایگزین علم دیگری بشن، قرار نیست معجزه خاصی رو انجام بدن. این هم یه ابزار در کنار بقیه ابزارهایی که ما داریم و در ترکیب با بقیه ابزارها میتونیم نتایج فوق العاده بگیریم. یکی از جاهایی که کاربرد علامه بسیار کمک کننده است و ما میتونیم اونو روش تمرکز زیادی بذاریم، به هم ریختگی هایی هست که در سنین پایین میبینیم. همونجور که شما میدونید دوست اوجا، از زمانی که دندان شیش کودک یا در اولین دندان های دائمی کودک توی سن 5-6 سالگی رویش پیدا میکند تا بزرگسالی و حتی پیری، برخلاف تصور عموم جامعه ما دیگر رشد طول قوس نداریم. یعنی چی؟ یعنی از ابتدای دندانهای شیش، که همون اصطلاح مدیال دندانهای شیش ما بهش میگیم، تا ابتدای دندان شیش اون بر، این عدد ثابت یا کمتر میشه به خاطر مهاجرت مدیالی دندانها، مهاجرت به سمت جلوی دندانها. ما رشد سکی داریم، سک رشد میکنه ولی طول قوس دندانها تغییر نمیکنه. حالا این نکته چرا برای ما مهمه؟ ما با چون این یه تصور عمومی اشتباهه که با طول رشد سکی طول قوس دندونی هم زیاد میشه، لذا اگر ما به همریختگی توی سنین پایین دیدیم، توی سنین بالا ممکنه برطرف بشه. همین باعث میشه ما درمان ارتودنسی رو به تاریخ بندازیم، گاهن تا 13 سالگی صبر کنن یا غیره. اما حقیقتش اینه که ما به این دلیل ممکنه درمان ارتودنسی رو به تعویق مینداختیم که اون براکت گذاری یا اون همکاری رو از کودک نمیدیدیم. اما امروزه متخصصین اطفال ما و دندانپزشکان طرحی ما حتی مقدم مبارزه با پوسیدگی توی اطفال و رعایت بهداشت هستن. یکی از مهمترین اصول پیشگیری همین اصول پیشگیری ارتودنسی هم هست. حالا الاینر ها اینجا اومدن، یک ابزاری هست که نسبت به پلاک های قدیمی ارتودنسی مثل پلاک های آکریلی جمع و جورترن، ظریفترن. در کنارش فرهنگ خانواده های ایرانی نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده، سلامت عمومی جامعه و آگاهی عمومی جامعه نسبت به رعایت بهداشت دهان و دندان و بهداشت فردی افزایش پیدا کرده. لذا امروز والدین نگرانی داریم که دوست دارن بچه هاشون به بهداشت خوبی، به پیشگیری خوبی برسن و تو سنین پایین تر درمان بشن. از طرفی ما باید توسط دندانپزشکان عمومی که خط مقدم این جریان هستن و دندانپزشکان طرحی و محفوظن و متخصصین اطفال که توی خط مقدم با کودکان درگیر هستن این خدمات هم اضافه بشن.
در حقیقت یه جورایی آقای دکتر ما داریم به این اشاره میکنیم که اگر قرار هستش که ما یعنی از انتهای ماجرا ببینیم، قرار هستش که کاهش پوسیدگی رو شاهد باشیم در دهان کودکان که پویشی رو هم در چند هفته گذشته شاهدش بودیم، خیلی داریم پیگیری میکنیم توی تمام ارکان، از رسانه، از وزارت بهداشت، از همه افرادی که دخیل دستن در کار، از مدیر تا آدمای اجرایی که همین همکارای خودمون در پزشکی هستن، به قول شما خط مقدم همون همکارای طرحی ما هستن که دارن تو مناطق مختلف طرحشون رو میگذارن و به عنوان درمانگر ارائه خدمت میکنن. اگه قراره که توی کودکان ما پوسیدگی کم تر شاهد باشیم، باید رعایت بهداشت خوبی رو بتونیم براشون ایجاد بکنیم که قاعدتاً یک نظم دندانی کمک کننده است به این ماجرا. اما اینطور توی صحبتاتون به چند تا نکته اشاره کردین، اینکه الاینرها نسبت به پلاک‌های سنتی ما ظریف‌تر هستن، مقبول‌تر و قابل پذیرش‌ترن، قاعدتاً نکاتی از جنس راحتی کودک، از جنس همکاری کودک خیلی مطرح میشه. اینجا هم ما نیازمند این هستیم که کودک ما در طول روز یک استفاده طولانی مدت از الاینر داشته باشه، یا اینکه نه ماجرا متفاوته، طولانی مدت نیست. من دارم اینو فقط سوال عرض میکنم، باید تمام طول شب و روزش استفاده کنه، یا اینکه نه یک ساعت خاصی، 7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت اگر استفاده کنه کفایت میکنه. این میزان استفاده کودک و همکاریش مخصوصا، چون میخوام ببینم همکاری ما با الاینر بیشتر شده یا نه برعکس بوده.
حقیقتش طبق حالا تجربه های شخصی که خودم داشتم بیشتر اکسپریانس بیسد، یعنی تجربه شخصی، کودکان الاینر رو بهتر میپذیرن. خب و برخلاف تصور عمومی همکارانمون که کودکان ممکنه همکاری نکنن توی استفاده از الاینرها، حقیقتش ممکن از 10 تا کودک 2 تا کودک هم استفاده نکنه. اما در همون مراحل اولیه درمان شما متوجه میشید که این کودک همکاری لازم رو نداره. اما کودکانی که استفاده میکنن یه جورای الاینر جزئی از روتین زندگیشون میشه و 24 ساعته دارن استفاده میکنن و فقط موقع غذا خوردن و مسواک زدن الاینر رو خارج میکنن. حالا به کنترل رفتاری های خاصی هم انجام میشه، لذا اینجا میشه گفت همکاران متخصص اطفال ما یه دندان پزشکانی که کنترل رفتاری خوبی نسبت به کودکان دارن و اون حالا دلشدو و تکنیک های خاص خودشون جایزه دادن، تشویق کردن، اینها باعث ارتباط عاطفی بین کودک و دندان پزشکش میشه و برای جلسات منظم معاینه کودک همکاری بهتری داره و توی استفاده از الاینر هاست. حالا گاهن میخواد بیاد اون جایزه رو از درمانگرش دریافت کنه، میخواد بیاد اون ارتباط عاطفی رو با درمانگرش برقرار کنه، لذا کودک 24 ساعته استفاده میکنه از این موضوع و فقط موقع غذا خوردن و مسواک زدن نمیونه و میگم حالا ممکن جایزه بخواد دریافت کنه، ممکن نقاشی برای نمیدونم دندان پزشک کشیده باشه و ممکن حتی اتچمنت ها یا اون دکمه های کامپوزیتی که ما تو روی دندان های کودکان قرار میدیم تو کشورهای توسعه یافته کامپوزیت های رنگی دارن، یعنی کامپوزیت هایی که سبز، زرد، قرمز و کودک انتخاب میکنه چه کامپوزیتی با چه رنگی رو دندونش گذاشته بشه و اینها مشوق هایی هست که باعث میشه کودکان بتونن اون 24 ساعته، حالا ما میگیم 24 ساعت ولی در واقع 22 ساعت تا 20 ساعت در طول شبانه روز به خوبی از الاینرهاشون
استفاده بکنن. در حقیقت به نوعی درسته که یعنی به نظرم از هر دو سمت به نکته، به موضوع و نکاتش اشاره کردیم و چقدر این نکته مهمه. یعنی من درمانگر باید حواسم باشه، گرچه که پذیرش کودک از الاینر بهتر است از روش‌های سنتی، پلاک‌های سنتی که استفاده می‌کردیم، اما همون وظایف گذشته به عهده من درمانگر هست. چون یک متاسفانه یک مشکلی که این تکنولوژی به ما اضافه کرده تنبل شدن ما درمانگر هاست. همش به این فکر میکنیم که خب داریم الان اینو میدیم بچه‌م که خوشش اومده داره میره، اما باید توجه بکنیم همچنان باید کودک همکار باشه، همچنان باید کودک اشتیاق به این درمان داشته باشه. نقش خانواده ها در دل صحبت‌های آقای دکتر احترامیان کاملا پررنگ است. وقتی اون جایزه ها، اون رفتارهایی که حاکی از این هست که رضایت داریم از رفتار کودکمون، اینها رو باید همچنان نشان بدهیم. همون جوری که یک کودک رو میبریم برای درمان یک دندان پوسیده که اون دندون رو ترمیم بکنیم و بهش جایزه میدیم، وعده وعید میدیم، پارک میبریمت، همه این ماجراها رو داریم، توی الاینر تراپی هم همین هست. چه به عنوان من درمانگر باید حواسم باشه و چه خانواده. به طور احترامیان یکی از چالش های اساسی که ما در درمان های کودکان داریم که این چالش حتی در خانواده هم هست، یعنی همیشه خانواده ها بین این که این دندان شیریست یا دندان دائمیست همیشه دوچار چالش هم. یکی از چالش هایی که داریم در کودکان، خب ممکنه در سنینی قرار بگیرن که دندان های شیری دیگه در حال خارج شدن از محیط دهان هستن و دندان های دائمی در حال رویشن. آیا اینجا ما روند درمانی که اصطلاحا هم بهش میگیم سکوئنس درمانی، استفاده از الاینرها در یک بازه زمانی، آیا در این تغییر باید ایجاد بکنیم یا این آگاهی و گزارش دادنش به عهده خانواده هاست که اگر دندانی در محیط دهان تغییر حالت پیدا کرد یا قرار است که از محیط دهان بیفته و خارج بشه، دندان پزشک رو آگاه بکنه تا الاینر بعدی ساخته بشه؟ اینجا چه باید کرد من به عنوان درمانگر و از خانواده ها چه انتظاری باید داشته باشم؟
روز اولی که به قولم ما این پویش الاینر ها رو توی سن ایرالی میسدنشن یا سن پایین اختلاط دندانی یا اون سنین کودکی داشتیم مطرح میکردیم، اولین سوالی که از سمت هم بقیه همکاران پیش میومد همین بود که آیا این الاینر ها اگر کودک دندانی رو از دست داده یا دندان در حال رویش هست باهاشون تداخل نمیکنه، چون تمام سطح دندان رو میپوشونه دیگه، و اگر دندانی از دست رفته باشه ممکنه بیاد روی سطح لثه و جلوی رویش دندان رو بگیره. حقیقتش اینه که جواب این سوال خیلی ساده است و شاید یکی از دلایلی که کاربرد لاینر رو توی سنای پایین میاره همینه. ما در تمام فضاهای بیدندانی که دندان شیری از دست رفته و هنوز دندان دائمی رویش پیدا نکرده یا به رویش کامل خودش نرسیده، ما اینجا هم میایم اصطلاحاً پونتیک مجازی قرار میدیم. یعنی توی الاینرها فضای خالی رو تعبیه میکنیم شبیه تاج‌های دندانی که باعث میشه این فضای خالی و این فضای موقتی یک فضایی رو ایجاد کنه که اون دندان دائمی که میخواد رویش پیدا کنه تداخلی باهاش نداشته باشه. این باعث میشه که ما پونتیک ها رو اصطلاحاً توی تمام فضاهای بیدندانی برای کودکان فراهم میکنیم. پس توی تمام سنین اختلاط رشدی یا میکس دنتیشن ما اصطلاحاً موارد عدم تجویز یا کنتراندیکاسیونی برای استفاده از الاینرها نداریم.
خیلی این نکته مهمی بود، واقعا برای خود من جذاب بود. همین الان که داشتین این نکات رو میگفتین، من در رابطه با استفاده از این طرح پونتیک و کاربردش توی بزرگسالان داشتم در ذهن خودم در واقع تخیل میکردم که آیا میشود این کار رو کرد یا نه. چقدر جذاب بود این نکته. آیا تو اترامیان اینجا گفتگون رو داشته باشیم، یک استراحت کوتاه شما داشته باشیم، به اتفاق شما و شنوندگان عزیز میخوام بریم یه بخش رو بشنویم و بعدش برگردیم حالا در رابطه با تکنولوژی الاینرها، طراحی ها، اون اتچمنت هایی که استفاده میکنیم، ملاحظاتی که در طولانی مدت داریم و فالوآپ هایی که باید انجام بدیم، بعدش گپ و گفت کنیم. بریم اینجا بشنویم با همدیگه صحبت های استاد ارجمند جناب دکتر رضا ناهیدی رو.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
سلام و وقت بخیر، خسته نباشید. من دکتر رضا ناهیدی هستم، دندان پزشک متخصص پروتز های دندانی، در حال حاضر استادیار دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی تهران هستم. در دقایق پیش رو قصد دارم که بخشی از تجربیات خودم رو با دوستان عزیزم به اشتراک بگذارم. در روزهای حاضر یکی از نگرانی‌های من و شما به عنوان دندانپزشک احتمالاً بحث شکایت بیمارانمون از درمانهای انجام شده هست و با توجه به تجربیاتی که بنده به عنوان کارشناس پزشکی قانونی در پرونده های دندان پزشکی دارم، میخوام که مطالبی رو با شما به اشتراک بگذارم که امیدوارم نتیجهش در واقع آرامش فکر و روح من و شما به عنوان دندان پزشک باشه. این روزها یکی از نگرانی های هر دندان پزشکی این هست که ممکنه به علت عدم رضایت مراجعه کننده‌ای که داشته بحث شکایت‌های دندانپزشکی باز بشه. متاسفانه یکی از در واقع از نظر آماری شکایت‌های بزرگی که در حیطه پزشکی قانونی مطرح میشه شکایت از دندانپزشکان هست و متاسفانه یا حالا به هر دلیلی بیمارای ما میتونن از مراجع متفاوتی از ما به عنوان دندانپزشک های قانونی شکایت بکنن که میتونه پزشکی قانونی باشه، نظام پزشکی باشه یا دادسرا، و بحث درآمد و در واقع تعزیرات هم میتونه به این داستان اضافه بشه. در تجربیات من یکی از اون چیزهایی که میتونه من و شما رو به عنوان دندانپزشک نجات بده از یک در واقع پرونده‌ای که بر علیه ما باز میشه، شاید مهمترینشون حفظ مدارک و در واقع پرونده نویسی کامل و دقیق با دستخط دندانپزشک است. قبل از اینکه درمان هر بیماری رو شروع بکنیم بهتره که مدارک کافی از اون بیمار داشته باشیم. این مدارک شامل رادیو